یا امیرالمومنین، شاهد باش که این مردم سالشون با اظهار محبت و مودت به فرزند شما حضرت عادی شروع کردن، عمر ما را هم به اظهار مودت و محبت به خاندان خودت به پایان برسان. این مردم دست از امام هادی بر نداشتن، از اهل بیت بر نداشتن، ثمره اش رونق دنیا و آخرتشان قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین لعان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما معمولا در لسان دعا وقتی در حق هم دعا میکنیم میگیم که انشالله مثلا فرض کنید زندگی به خیر و برکت باشد، و الان هم که مقارن است با آغاز سال 97 معمولا در حق هم دعا میکنیم که انشالله سال پر خیر و برکت باشد. خب بحث من در این مسئله است که اولا خیر و برکت چیه؟ اول معناش مشخص بکنیم چه چیزی هست، و بعد ببینیم عوامل خیر و برکت چی هستش، و ببینیم چرا که ما دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه، چه موانعی برای خیر و برکت وجود دارد. ببینید، خیر به معنای خوبی است. سال خیر و پر خیر و برکت باشد یعنی سالی همراه با خوبی باشد. دعوت به سوی خوبی و راهنمایی به سوی خوبی حقیقتی است که در قرآن به طور مطلق مردم رو به سوی او دعوت میکنن. میگن به این که باید افراد به مطلق خیرات دعوت بشن. در کریمه آل عمران شریفه 104 بیان نورانی حضرت حق این است: ول تکن منکم امتون، باید گروهی از شما باشند، باید باشند، ولتکن منکم امتون، باید از شما گروهی باشند، یدعون الالخیر، که مردم رو به خوبی ها هدایت بکنند. دعوت به سوی خیر که همون خوبی ها باشد مقصود قرآنه، یعنی جامعه باید به این سمت و سو باشد که افراد به سوی خیرات و خوبی ها دعوت بشن. یک، آنگاه می فرماید در سیر به سوی این خوبی کندی نکنید، تعلل نکنید، تنبلی نکنید. در کریمه آل عمران شریفه 114 بیان حضرت اینه: وسار او الافل خیرات، سرعت بگیرید به سوی خیرات. پس باید دعوت به خیرات وجود داشته باشد، یک، یعنی سیر به سوی خوبی باید وجود داشته باشه، یک. دو، در این سیر به سوی خوبی باید چه باشد؟ تسریع کرد، سرعت کرد، نه اینکه کندی کرد و تعلل کرد. و اساسا قرآن کریم زمینه به سوی خیر رفتن رو شبیه زمین مسابقه معرفی میکند و میفرماید در این مسابقه از همدیگر سبقت بگیرید. کریمه بقره شریفه 148 فاستبقوا الخیرات، به سوی خیرات از همدیگر سبقت بگیرید. اگه تو پرونده یکیتون 10 تاست نگو 10 تا کافیه، چون تو پرونده یکی دیگه 14 تا ممکنه باشه. اگه تو پرونده یکی 14 تاست نگو کافیه، ممکنه تو پرونده یکی دیگه 18 تا باشه. پس دعوت به سوی خیر یعنی سیر به سوی خوبی ها لازم. سرعت در این مسیر هم دستور قرآنی، سبقت گرفتن از دیگران هم در این مسیر دستور قرآن. این مسئله خیر. اما شما میفرمایید که سال پر خیر باشد، یعنی دعوت به سوی خوبی ها باشد، یعنی سرعت به سوی خوبی ها باشد و با برکت. برکت به چه معنایی است؟ برکت در ترجمه اش این معنا وجود دارد: حقیقتی که تداوم دارد، یک، یعنی همیشه است. اینجور نیستش که گاهی هست و گاهی نیست. حقیقت با برکت همیشگیست. این یک. دو، رو به گسترش و تزاید و زیادیست. هر امری که تداوم درش وجود داشته باشد و رو به گسترش و تزاید باشد، اون امر رو میگن امر چیا؟ با برکت. برابری وقتی شما در حق دیگران دعا میکنید که انشاءالله سال پر خیر و برکتی باشد، یعنی خوبی باشد، این خوبی تداوم داشته باشد و این خوبی چی باشد آقا؟ زیاد بشه دائما. این روش میگم برکت. خب برکت متعلقش امور زیادی است. عمر با برکت، نسل با برکت، مال با برکت، سال با برکت، قضا و قدر با برکت، همه اینها یعنی که خیرات توش باشه، رو به تداوم داشته باشد و رو به چی باشه؟ گسترش و زیادی باشه. خب ما اینجور در همه خدا میخواهیم، طلب میکنیم، اما میبینیم که همچی سال پربرکتی نیست، زندگی با برکتی نیست، عمر با برکتی نیست، مال با برکتی نیست. چرا؟ بحث مهمینه. اما تا اگه بتوانیم انجامش بدیم. بنابراین اگر نوروزت را با امام هادی شروع کردی، خوب چیزی گیرت میاد اگر تا آخر گوش کنی. برای برکت و به سوی خیر و برکت رفتن، ما باید راجع به دو تا مسئله صحبت کنیم. یک، عوامل ایجاد برکت. دو، اموری که باید دفع بشوند و تا دفع نشوند برکت ایجاد نمی شود. زدودن موانع برکت. از آنجا که برکت متعلقش امور مختلفه، مثلا خانه با برکت، عمر با برکت، نسل با برکت، مسلم نسل با برکت نسل وجود ناظرین حضرت صدیقه طاهره است. از یک زن شروع شده است، با دو فرزند شروع شده است و دائما هم به قصد کشت و کشتار بوده. ولی طایفه سادات که از فرزندان حضرت صدیقه طاهره باشند، تعدادشون بالغ بر 50-60 میلیون نفره در کل جهان عرض میکنن. این آماریش که در مرکز شیعه شناسی بیان کرده. خب این نسل، نسل پربرکتی که از دو نفر شروع شده، دو نفری که دائما در معرض چی هستن؟ تهدید هستن و تمام فرزندانشون در هر جایی که صاحبان قدرت توانستن قلع و قمع کردن. همین صاحب امروز، فرزند صاحب امروز، آبا و اجداد صاحب امروز، فرزندان معصومشون و غیر معصومشون. ولی ببینید که نه، خدا به دلیل اینکه برکت متعلقش امور مختلفه، یک، گاهی به مال، گاهی به قضا و قدر، گاهی به خانه است، گاهی به عمر، اینها عوامل مختلف هم داره. عوامل برکت خانه با عوامل برکت مثلا فرض فامیل نسل با هم چی هستش؟ متفاوته. برابر من نمیتونم این رو بیان بکنم. اما می توانم این رو بیان بکنم که موانع برکت چه چیزی اگر باشه برکت حاصل نمی شود. این در همه امور مشترکه. بنابراین از نظر منطقی به واسطه ای که وقت کم است، من بحثم در بیان موانع برکت خواهد بود. اما برای این که بی نصیبتونم نذاریم از این مطلب و ببینید که این عوامل چقدر مهم هستن و ما بهش توجه نمی کنیم، مثلا عوامل برکت در خانه، من به دو سه تاش اشاره می کنم، همشون مستند به روایت ده. من چیزی از خودم نمیگم، به عبد الله و المنه. کسی که خانه میگیرد بخواد درش برکت باشه، از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، وجود نازنین رسالت پناه، پیامبر عظیم الشأن اسلام، اینو از این جهت بگم که مبتلا به بعضی ها هست. من بنا مسکنم، کسی که خونه رو ساخت، حالا به ساختش فقط نیست، یه خونه رو خرید، فلیزبه کپشن سمینا، پس ذبح بکند یک گوسفند چاق و چله، فرق حابیل و قابیل در همون در واقع صدقهی بود که دادن، اون یکی از در واقع ادنای مال خودش داد و جناب حاویل از اشرف مال خودش داد. لذا پیغمبر میگه آه گوسفند لاغر نه، گوسفندی که بشه برای فقرا چیزی از توش در آورد. ولی یطعم لحمه المساکین، گوشتش را هم همه رو به فقرا بدید. ثم یقول، بعد این دعا رو بکنید، اللهم ادهر عنی مردت الجن و الانس و شیاطین، خدایا سرکشان جن انس و شیاطین رو از من بران، و بارک لنا فی بیوتنا، و این خانه ما را برای ما با برکت قرار بده. این کجاش به درد یه عده میخوره؟ اونجایی که یه عده میگن آقا ما احساس میکنیم خونمون یه موجوداتی چیکار بکنه؟ آقا تردد میکنن. حالا اگر اون دوستان دوچار توهم نشده باشند، یک، چون بعضی ها دوچار توهم میشن، اگه دوچار توهم نشده باشند، یک، دو، راه حلش چیه؟ یه قربانی کردن، یه قربانی کردن، خیلی کار فیزیکی سختی هم نیست، و این دعا رو خوندن، اللهم ادهر عنی مردت جن و الانس و شیاطین. یک، تو خونتون سفره انداختن و غذا دادن به مردم، چیزی که منسوخ شده، معمولا مردم اولا که مهمانی نمیدن، ثانیا مهمانی بدن فلان رستوران که مبادا مثلا فرشا چه بشن، یا مثلا این خودش یک سنت پیغمبره و خودش باعث برکت او خونه میشه. قال رسول الله الرزق الى مطعم الطعام اسرع من السکین الى ذروه البعیر. حضرت میفرماید شتاب برکت به سوی اطعام کننده، شتاب برکت به سوی اطعام کننده سریع‌تر است از فرو رفتن چاقو در کوهان شتر. و ان الله تعالی یباهی به مطعم الطعام الملائکه، و خدا به این سفره انداختن برای مردم در خانه ات مباهات میکند به ملک. دومان نماز شبی که هیچ وقت نمیخونیم، دیگه روزه این سفره هر کی دیگه میتونی بندازی که آقا حالا این سفره هر میندازی، قرار نیست که در واقع طرفداران دو تیم مثلا فرض کنید دیگه برتری رو دعوت بکنید، پنج نفر رو وقت رو دعوت میکنید، قبل شبیه توسل به سید و شهدا، بعدم برای پنج نفر مثلا فرض کنید حالا یا آب گوش میدید، ولی این موجب مباهات کردن خدا به اون خونه نسبت به ملک میشه. قرارم نیست که حالا پنج نفر غریبه باشه، خواهر برادرت باش که صله رحمم شده باشه، که صله رحمم شده باشه. و این عجب عاملی است، من اینو خیلی دوست دارم، اینو خیلی دوست دارم. نامگذاری فرزندان به نام انبیا سلام الله علیهم اجمعین. قال رسول الله، وجود نازل پیغمبر میفرماد اذا کان اسم بعض اهل البیت اسم نبی لم تزل البرکه فیه. وقتی اسم بعضی از افراد خونه نام مبارک بعضی از انبیاس، دائما برکت تو خونه است، دائما برکت. حالا مثلا حظ کنید که پیغمبر ما فرمود اسم بچه بذار یونس، حتی یوسف نذار، با مراعات بذار یوسف، چون یوسف خیلی خوشگل بوده. اسم یه بچه رو بذار مثلا فرض کنید ابراهیم، اسم یه بچه مثلا باشد در خانه یوسف یا مثلا یونس، این گونه امور. بعد یارو اسم بچه بذار تموچین، حالا خب بعد میگه چرا تو خونه من برکت نیست؟ خب اگه باشه تعجبه، اگه باشه تعجبه. و آنگاه این فرمایش حضرت ختمی مرتبت که من سما به اسم یرجو برکتی و یمنی، هر کی نام من رو داشته باشه امید برکت و خیر رو همواره داشته باشه. قدت علیه البرکه و راحت الی یوم القیامه، برکت به سوی او خواهد آمد، روز قیامت هم روز آرامشش خواهد بود، روز قیامت هم روز. خب اینا عوامل متفاوته، اینا برخی از عواملی بود که در واقع موجب برکت در خانه میشه. از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت اذا دخل احدکم بیته فلیسلم، وقتی وارد خونه میشی سلام کنید، فانه ینزله البرکه، موجب نزول برکت میشود، و تعنسه الملائکه، و ملائکه تو خونه انس پیدا میکنند. هرگاه وارد خانه شدی این کارو انجام بده: یک، سلام بلند، دو، سوره مبارکه توحید را بخوان، سه، صلوات بر محمد و آل محمد. اما عواملی که برکت زا هستن به بعضیاش اشاره بکنم، مثل صله رحم، انفاق، اطعام، نظافت، میانه روی، آسان گرفتن داد و ستد، عیادت بیمار، صدقه دادن، زیارت سید الشهدا، دائم الوضو بودن، نیکی کردن به پدر و مادر، نیکی کردن به خانواده یعنی زن و بچه، خوشرو بودن، خوشرفتاری با همسایه، با حیا بودن، اینا عوامل برکت زاست. ما تو در امور مختلف، ما بحثمون در عوامل و موانع، باید امور رو برطرف کنیم تا برکت ایجاد بشه. قبل از اینکه این مطلب رو بگم، در ذهن مبارکتون برای همیشه حل بشه: یک، روش اداره خدا در جامعه ایمانی با روش اداره خداوند در جوامعی که اهل ایمان نیستن کاملا با هم متفاوته. جوامع ایمانی و مدعی ایمان رو با یک سری از علل و جوامع غیر ایمانی رو با یک سری از علل دیگر در واقع اداره می کند. این به حساب قرآن هم هست. در سوره مبارکه اعراف آیه 96 خداوند میفرماید آقا جامعه ایمانی مدل ادارش توسط من اینه، اگه من بخوام اداره کنم، شما بخواید اداره کنم که خودتون میخواید بکنید، ولی اگه من به خدا بخوام اداره کنم اینجوری اداره میکنم. ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر اینهایی که در مراکز مختلف زندگی میکنن اهل ایمان باشن، پس بس چی؟ آقا جامعه ایمانی است، جامعه ایمانی رو من اینجوری اداره میکنم. اگر اهل قرا که ایمان آوردن و تقوا پیشه کنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، ما برکت های آسمان و زمین رو برشون چیکار بکنیم؟ نازل بکنیم. این مربوط میشه به فرمول چی آقا؟ جامعه ایمانی. در سوره مبارکه نوح آیات 10 تا 12 بیان حضرت حق این است که فقل تستغفر ربکم، پس گفتم از پروردگارتان مغفرت بخواهی، انه کان غفارا، چه او در واقع غفار است، آمرزنده است. و وقت در پی این مغفرت، فرمول اینه، در پی این مغفرت چه اتفاقی میفتد؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان همواره بر شما فراوان خواهد بارید، و یمددکم به اموال و بنین، ما شما رو به مالتون و فرزندانتون کمک خواهیم کرد، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار، و باغها و بشت اخروی هم بهتون میدیم. یعنی هم در مالتون برکت خواهد بود، هم در فرزندانتون برکت خواهد بود. حالا اگر یه جایی شدیدی که مثلا آقا الان در اروپا که مثلا فرض بفرمایید وقت بحث غفران الهی مطرح نیست، خب اونا چرا بارون دارن؟ من جوابشو از کجا دادم؟ از غم دادم. گفتم فرمول اداره جامعه ایمانی با جامعه غیر ایمانی کاملا متفاوت. این فرمول اداره جامعه ایمانی است. جامعه ایمانی اگر به دنبال غفاریت حضرت حق باشد، اگر به دنبال تقوا باشد، خدا اداره می کند. آیه بعدی سوره مبارکه انفال 53، ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها، خداوند هرگز نعمتی رو که داده تغییر نمیده، علی قوم نسبت به طوایف و امتها، حتی یغیروا ما به انفسهم، مگر اینکه اونو از درون تغییر پیدا بکنن. این مربوط به جامعه ایمانیه. اما جامعه غیر ایمانی فرمولش استدراجه. استدراج یعنی واگذاری به خیش همراه با فرو رفتن در نعمت. اگر میبینی که در اونجا رعایت شرایط ایمان نمیشه اما باران دارن، اونجا مثلا چه نمیشود اما نعمتهای ظاهری رو دارن، اون رو بهش میگن بلیه چی آقا؟ استدراج. استدراجم یعنی طرف رو به خودش واگذار کردن، و واگذار کردن به خود یک فرمول دارد، ولیس الانسان الا ما سعا، اونا در حیطه تلاش خودشونه. البته موقعیت جغرافیاییشون هیچ ربطی به تلاش خودشون نداره. در مناطقی هستن که زلزله نمیاد، در مناطقی هستن که خوش آب و هواس، برف و بارون زیاد داره، ولی این همراه با برکت نیست، بلکه این بلیه چیه ها؟ استدراجه. در استدراج بحث زیاده که در این جلسه امام هادی یک، اون هم صبح اول سال دو، بحث نمیشه کرد راجبش. اما فرمول با هم دیگه چی آجون؟ متفاوته. خدا یه طایفه رو یه جوری دیگه اداره میکنه، یه طایفه رو یک جوره دیگه. میگه اگه شما تقوا داشته باشید، همون چیزی که تو بهش قراره بر تو جاب جا همینجا ایجاد بشه. متعین المتقین، اهل تقوا کوشن، اهل تقوا کوشن. اون با این مقدمه رو که گفتم میخوام وارد این بحث بشم. موانعی که باعث میشود مادام که هستن برکت الهی حاصل نشود، برکت الهی حاصل نشود، برکت همواره بر پی خیره. یعنی خوبی نیست، یعنی خوبی تداوم ندارد، یعنی خوبی رو به گسترش نخواهد بود. یک فساد نیت، نیت خراب. قال علی علیه السلام عند فساد نیه ترتفع البرکه، هرگاه نیت فاسد باشد برکت رو خداوند از میان بر میدارن. لذا به شما گفتن در مقام نیت باید چیکار کنید؟ قربتن الالله. در دعای مکارم الاخلاق وجود ناظرین حضرت سید و ساجدین از حضرت حق، اول درود بر پیغمبر و بعد به حضرت حق عرض میکند من رو به عالی ترین مراتب ایمان، من رو به والاترین مراتب یقین، مرا به نیکوترین مراتب نیت برسان. چون نیت نیکو باعث میشود که انسان زندگیش یک زندگی با برکت باشد. این درخواست امام زین العابدینه به عنوان مطلع و شروعی برای سلوک عملی. نیت باید درست باشه و اگر نیت درست نباشه، بحثای جمعه های من در امین حسینی شرح دعای مکارم الاخلاق بالا، بعد احسن و نیت رو ببینیم چی هستش. حضرت ما اگر نیت فساد داشته باشه برکت از بین میره. این یک. دو، پس نیت باید درست باشه، یعنی غیر از قربت الالله چیز دیگری نباش. دومین چیزی که میگن اعمال زشت از بین باید بره. قال علی علیه السلام ما زالت نعمتون ان قومن ولا قزارت عیشن، هرگز نعمت و تراوت زندگی از گروهی زائل نمی شود الا به ذنوب، مگر در سایه گناه. اجترهوها، گناهان که خودشون می کنن. اون بحث استدراج رو برای اینجا مطرح کردم. آقا اگر مثلا در اروپا بارون میاد، اونا اینجوریست که باید حجاب داشته باشن، چون اونا بعضی اعمال اصلا برایشون گناه، اونجاست بیهجابی گناه نوز برادن. اونا آزادن، خدا به چکارشون کرده؟ تو حالا فعلا با هم باشید دیگه، حال فعلا دور هم جمع شد. بعد تو با خودت میگی عجب اونا دور هم جمع، این همه پیشرفت. لیس للانسان الا، من جواب همه رو از قبل دادم. اون همه پیشرفت بلید است که لیس للانسان، تلاش کردن. خب یکی از تلاششون همین است که نخبگان رو همه جا میبرن، حتی از کشور شما میبرن. یکی از تلاشاشون هست که ثروت همه رو میبرن، حتی کشور شما میبرن. خب وقتی میبرن لیس للانسان الا مصادیق، خب این فرمول همه جا جواب میده. اگه تو هم تلاش بکنی همینه. خب نمی کنی. کار مفید در ایران چقدر؟ یه رو. مطالعه در ایران؟ خب برادر من، سعی و تلاشی که نیست هیچ، تقوایی هم که نیست هیچ، پس چی بخواد؟ همینی هم که از برکت امام حسن علیه السلامه، همینی هم که هست برکت امام زمانه. تو تلاش کردی و خدا نداد؟ تو تقوا پیشه کردی و خدا نداد؟ این خیلی دیگه ظلمه. ولی میفرماید به این که آقا اگر کسی گناه کرد در جامعه ایران، در جامعه ایمانی، گناه مانع از برکته. روایات از امیرالمومنین البقیو یزیل النعم، ستم نعمت رو از بین میبره. هر کی باشه به زن و بچه ستم میکنی، مسئول به مردم در واقع ستم میکنه، هر کی ستم میکنه، به خودت ظلم میکنی، هر چی که هست برکت رو عبه میبرم. خون ریختن بناحق، سفک الدماء به غیر حقها یدعو الى حلول النقمه و زوال النعمه. خون ریزی بدون حق، خیلی راحت افرادی هستن که خون رو به عهده میگیرن. اصلا امکان نداره کسی خون رو به عهده بگیره و این خونریزی به ناحق باشد و بشه زندگی رو سنگ رو سنگ بند کرد. اصلا امکان نداره هم چیزی. خود امیر نمیگه صفق الدماء به غیر حقها یدعو الى حلول النقمه و زوال النعمه. به ناحق ریختن خون به فرود آمدن عذاب و از بین رفتن نعمت می انجامد. آقای من امیر المومنین می فرماید اذا ظهرت الجنایات ارتفعت البرکات. هرگاه گناه زیاد شد برکت هم از بین می رود. این فرمول اداره جامعه ایمانی است که اگر تقوا پیشه کند چی میشه ها؟ لفتحنا برکات من السماوات و الارض. ولی چون تقوا پیشه نکرده است اون برکات چی میشه ها؟ منع میشه. یکی از عواملی که در واقع باعث می شود تقوا پیشه نشود این است که فساد نیت وجود داره. این همه خیریه در ایران هست نیست برادر؟ هست یا نیست؟ این همه خیریه چرا یه مرتبه در یک جا فقر و فقیر از بین نمیره؟ تازه مستمری بگیران کمیته امدادش هم برابر کردن. حالا ببینید فردا چی میشه، دوباره از امسال باز فقیر داریم، چون فساد نیت وجود دارد. نه فقط مربوط به اون بنده های خدا، خودنماییه. بدون دوربین و بدون محال موقوفه درست بکنه. یه کسی کار خیر کرد، به بهلول گفت من این کار خیری کردم، این مسجد رو ساختم، چی کار بکنم که برای خدا باشه؟ گفت بنویس مسجد بهلول. گفت من ساختم. گفت برای خدا ساختم، بنویس مسجد بهلول. اگه جرأت میکردن اندازه فردوسی، مجسمه فردوسی بغل اون موقوفه عکس خودش هم میذاشت، مجسمه که آقا ما اینو ساختیم، حضرت عباسی ما ساختیم. این فساد نیست. 100 سال دیگه هم با این روشی که ما داریم به جایی نمیرسیم. چرا؟ چون فساد نیت. و اگر جنایات گناه باشه ترتفع ارتفاعت البرکات، برکات هم بمیره. یکیش ستم بود، یکیش خونریزی بود، حالا خیانت. قال رسول الله ترفع البرکه من البیت اذا کانت فیه الخیانه. برکت از بین میره زمانی که خیانت وجود داشته باشد. مسئله عمل نامشروع زنا. رسول گرامی فرمود یا علی فی الزنا 6 خصال، 6 خصلت در زنا وجود داره. 3 منها فی الدنیا و 3 منها فی الاخره. 3 دنیاوی است، 3 اخرویه. فاما التی فی الدنیا فیذهب البها. عظمت آدم از بین میره. و یعجل الفلا، مرگ زود رس و یقطع الرزق، برکت از بین میره. و اما التی فی الاخره، میگه حالا یکی دیگه این کارو میکنه، من چرا برکتم بره؟ چون چوب تر و خشک با هم میسوزن. و اما لاتی فی الاخره فسوء الحساب، اما مستخصتی که برای کسانی که این عمل رو انجام میدن یکی دیگه خدا بد حساب میگیره. و سخط الرحمن، خدا خشمگین میشود و خلود و نار و جاودانه خواهد بود در آتش جهنم. یکی از مواردی که جنایتی است که باعث اگر اتفاق بیفته برکت رو از بین میبره، اسراف برادر. قال الصادق علیه السلام انما الاسراف قلت البرکه. همراه با اسراف برکت از بین میرود. یکی از جنایاتی که اگر اتفاق بیفته برکت از بین میرود این است که اداء حقوق شرعی نشود. روستاییان، اونایی که کشاورز و دامدار هستن به طور طبیعی، نه به طور دامداری و کشاورزی صنعتی، اونا نه، اونایی که به طور طبیعی دامشون به چرا میرد و زمینشون رو هم خداوند باران میدهد، اینا باید زکات بدن. و اونایی که اداء حقوق مالی دارن یعنی خمس باید بدن. اذا منعوا از زکات، هر کسی ادا، هرگاه اداء حقوق واجبی مثل خمس، مثل زکات اصطلاحی منع شد، منعت الارض و برکتها من الزرع و السماء و المعادن، برکت از اموال می رود. نه زمین آنچنان که شایسته است و نه آسمان آنچنان که بایسته است و نه درختان آنچنان که. یکی دیگر از جنایات اینه که حق و حقوق مسلمین رو منع بکنید. من هوس عن اخیه شیئا من حقه حرم الله علیه برکت الرزق، کسی که حقوق برادر دینشو نده از برکت محرومه. حقوق برادران دینی چند تا برادر؟ 30 تا. تو میدونی از ان کدومه؟ نه. میگه پس چرا کاسه چه کنم شو کنم دستم؟ خب بده تا نباشه، بده تا برکت تو زندگی باشه. چه خدا گفته من جامعه ایمانی رو اینجوری اداره میکنم. خودتو مقایسه با جوامع دیگر نکن، یا اهل ایمانی یا اهل ایمان نیستی. اگه هستی اینجوری من اداره میکنم. غش المسلم، من غش اخاه المسلم نزع الله عنه برکت رزق. هر کسی با در معاملاتش و تعاملاتش با اهل با برادران ایمانیش غش در معامله بکنه، نه آبی شیری باشد که درون آب میریزن، بلکه شیری باشد که درون آب میریزن. شیر همراه آب باز یه راهی به راهی، یه مثلا فرض کنید بالاخره یه سفیدی دارید، بعضی که از این ور قش کردن که بی برکت میره. آخه مرغ مثلا کیلو 8000 تومان، 9000 تومان، 10000 تومان، هر چقدر تو بخری من تعیین کننده قیمت نیستم. نه آب. اون مرغ رو آب روش می‌ریزی که بیا آب تازه بمونه. آخه نمیشه بعد این آبه. شیرینی مثلا فرض کن کیلو چقدره؟ نه جبه شیرینی. خب اینا ظرافیست که امت رعایت نمیکنه. جامعه ایمانی رو گفته من بر اساس تقوا برکت رو میدم. خضوع در مقابل صاحبان قدرت، چقدر خدا از این کار بدش میاد. امام صادق علیه السلام بفهمد من خضع علی صاحب السلطان، کسی که در واقع خودشو کوچیک کنه در مقابل مسئولین، ولی من یخالفه على دینه، و در مقابل کسانی که با دینش مخالفه. مردم اینا هم خصوصیت دارن، دیگران که میان هر کی باشه هم چی ذلت در مقابل طرف بدون. بابا یارو اسلام بفهمه جزیه ازش بگیر، حالا جزیه نمیتونی بگیر دیگه، حالا اینقدر هم دیگه ذلیل در مقابلش نباش. بابا اینقدر هم دیگه ذلیل در مقابلش نباش. بیار اگر کسی در مقابل کسانی که با دین تو مخالف هستن و در مقابل صاحبان قدرت و صاحبان منصب خودش خار و کوچیک بکند، به خاطر لما طلبن لما فی یده فی من دنیا، به خاطر اینکه اون چیزی که در دست اوست به دست بیاره. مثلا میگه این صاحب قدرت یه پولی هم داره، ما اینو خودمون در مقابل او کوچیک کنیم، یه پولی از اون ما برسه، یه رانتی باشه، یه چیزی باشه. احمله الله و مقته علیه و وکله الیه، با چه بلای خدا سرش میاره. خداوند با اون آدم دشمن میشه، با این آدم خدا دشمن میشه، خداوند او رو تحقیر میکنه. احمله الله، خدا او رو تحقیر میکنه. و مقته علی، خدا دشمن اون آدم میشه. و وکله الی، او رو به خودش واگذار میکنه. فان هو غلب علی شیء من دنیا فصار الیه منه شیء نزع الله البرکه، اگرم چیزی نصیبی از دنیا پیدا کرد از این رابطه قطعا خدا برکت ازش میگیره، قطعا برکت ازش میگیره. یکی از اموری که باعث میشود برکت از مال برود دروغه. الکذب ینقص الرزق، نقص کننده و نقص کننده برکت است دروغ گفتن. میگه به جدت کره‌ایه، بس سر حساب که در میای خود فیلیپین هم نیومده، دست دوی هندی به جدت. مال حرام تو زندگی آدم باشه چیزی که افراد خیلی توجه نمی کنن. امام معصوم فرماید ان الحرام لا ینمی، رشد و نمو نداره. و انما لا یبارک له فی، و اگر هم زیاد شد برکت نداره. سب المسلم مسلمون رو فوش دادن. یه عده‌ای اساسا دهان مبارک فقط به فوش میچرخه. خود اینا هر کدوم نیاز به توضیح داره، ما وقت توضیح نداریم. ما فقط داریم اینو آقا این فوش رو نت، دروغ رو نگو، مال حرام مال حرام رو مراقبت کن، نه تو زندگی. مال حرام اگر از بیت المال اومد تو زندگی ممکنه زیاد بشه، ولی برکت یعنی تداوم نداره. سب المسلم من فحش علی اخیه المسلم، کسی که فحاشی بکنه نسبت به برادر مسلمانش، نزع الله منه برکت رزقه، خدا برکت از اموال او میبره. فحش دادن، کفران نعمت، یکی از عوامل در واقع عرض به حضورتون زائر شدن برکت، کفران نعمت. قال علی علیه السلام سبب و زوال نعم الکفران، سبب از بین رفتن نعمت ها کفران و ناسپاسی ها. سلام علیکم. دو سه تا دیگرش هم فقط تیترش رو برات بخونم که بدونید، دور بودن از دانشمندان دین. جامعه ما با آدم های کارشناس های دین ارتباط نداره برادر. قال رسول الله سیعتی زمانون علی الناس، میرسد بر مردم روزگاری که یفرون من العلماء، مردم فرار میکنن از علماء، کما یفر الغنم عن الذئب، کمچنان که گوسفند گرگ فرار میکنه. فاذا کان کذلک ابتلاهم الله بثلاثه اشیاء، اگر یه همچی شد یعنی مردم با کارشناس دین ارتباط نداشتن، خدا سه تا بلا سرشون میاره. یرفع البرکه من اموالهم، نگاه اروپایی ها کارشناس دین ندارن رو اونا. گفتم آقا فرمول جامعه دینی و ایمانی با جامعه غیر ایمانی چی آقا فرق میکنه؟ این استناد خود قرآنه. خود قرآن میگه اهل ایمان فرمول زندگیشو تقواست. تقوا در این زمینه هاش که من گفتم سلط الله علیهم سلطانا جائر یخرجون من الدنیا بلا ایمان، کسی که با عالم ربانی، البته عالمی که داعیان الالله هست، تعلم علم ریاءن، قضاوت به ظلم، خفیف قرار دادن نماز، استخفاف به صلات. یعنی چی ها؟ استخفاف به صلات یعنی این که شما صلات رو با امور دیگر مقایسه بکنی و در مقایسه با او نماز رو به عقب بندازی. اون شهید گفت به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید. اگر گفتی که کار دارم، اگر گفتی درس دارم، اگر گفتی تجارت دارم، این میشه استخفاف و صلات. استخفاف و صلات یعنی اینکه نماز در مقایسه با هر چه قرار گرفت دیگری مقدم بشه. آقا الان داره تلویزیون نشون میده. اینم بگم که به دردت بخوره، قضاوت به جورم که گفتم، نه اینکه فقط قاضی باشی، تو رو کت خدا منجی میارن که آقا قضاوت کنیم اینیم. اولا نپذی، ثانیا اگر پذیرفتی، اگر رفاقت ها رو لحاظ کردی، این میشه قضاوت چیه ها؟ اما آخری سؤال، درخواست. قال رسول الله ما فتح رجل باب مسئلت یرید بها کسرتن الا زاد الله بها غله، هرگز کسی در درخواست رو به قصد افزایش مال نگشود مگر این که خداوند به سبب این درخواست برکت رو از بین میبره. یعنی سوال کردن، درخواست کردن مالی از مردم به جهتی که مالم زیاد بشه. عرضم تمام. این عوامل رو انشالله، موانع رو انشالله اگر برطرف بکنیم، سال ما سال پرخیر و برکت خواهد. بس من حرف مناسب سالت زدم، اگر آمدی، اگر این موانع رو برطرف بکنی، خودت در آخر سال خواهی دید که سال خوبی داشتی. عرضم تمام. حالا وجود نازنین حضرت هادی. سعایت کردن پیش متوکل که مردم پول دارن میارن و امام هادی علیه السلام مترصد است شیعیان قم رو مسلح کنه و علیه حکام بنی عباس بشوراند قیام مسلحانه. شبانه ریختن در خانه امام هادی، امام رو از خانه آوردن، بعد وارد مجلس شراب کردن. چجوری میشه روزه امام هادی رو خون؟ آقا جان اگر حمله کردن به خانه شما اما زن و بچت رو موردش ضرب و شتم قرار ندادن، اگر حمله کردن به خانه شما دیگه ریسمان به دست شما نبستند، دیگه همسر شما رو بین در و دیوار قرار ندادند. مجموعه ظلم هایی که بر ائمه پیشین بود به امام هادی علیه السلام شد. چقدر امام هادی مظلومه. آوردنش مجلس شراب، مست لایعقل متوکل وایساده به امام تعارف میکنه، فرمود تمام وجود من از این خباثت بیزاره. خب حالا اگر نمیخونی باید برای ما شعر بخونی. امام فرمود من شعر کم از بر دارم. خب باید بخونی. امام اشعاری در مذمت دنیا و در مذمت دلبستگی به دنیا خوندن. متوکل مست لایعقل متأثر شد، به امام هادی رو کرد گفت آقا ببخشید حواسم پرت بود، عذرخواهی کرد، به اعوان و انصارش گفت برادر عموزاده من رو به منزلش ببرید، نسبت به او اکرام و تجلیل و تقدیر داشته باشید. با سلام و صلوات امام رو بیرون آوردن. این یه پسر فاطمه بود در مجلس شراب. این پسر فاطمه شعر خوان ولی سله دادن و با سله بردن. اما یه پسر فاطمه هم در مجلس شراب بود، او قرآن خون و سیعلم الذین ظلموا و ایم الغلب ینقلبون، آنچنان با چوب خیزران به لب و دهان